شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
ساعت 7 بعد از ظهر به ایستگاه 19 رادیو فردا خوش آمدید. یک بار دیگر موضوع موشک‌های بالستیک ایران راه خود را به میدان گفتگوی تهران و واشنگتن باز کرده است. در حالی که مقام‌های آمریکایی از موشک، برد موشک و ذخیره موشک صحبت کردند، عباس عراقچی می‌گوید موشک موضوع مذاکره نیست و نخواهد بود و علی شمخانی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورای دفاع هم در جریان راهپیمایی روز 22 بهمن تأکید کرده که موضوع موشکی بحثی نیست که در اختیار مذاکره کنندگان باشد. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
هر دو طرف در تهران و واشنگتن از یک تمایل به دستیابی به راه حلی دیپلماتیک برای تنش فزاینده هفته‌های اخیر صحبت می‌کنند، اما تفاوت رویکردهایشان هم به مرور آشکار می‌شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده شامگاه سه‌شنبه در دو مصاحبه جداگانه به مسئله موشک‌های بالستیک ایران اشاره می‌کند. آقای ترامپ در مصاحبه با شبکه خبری فاکس می‌گوید اگر توافق به دست آید، توافق خوبی خواهد بود که در آن ایران نه سلاح اتمی خواهد داشت، نه موشک و نه هیچ چیز دیگر. در حالی که تهران بر هسته‌ای بودن این مذاکرات تاکید می‌کند، رئیس جمهور ایالات متحده در یک مصاحبه تلفنی با نشریه آنلاین اکسیوس هم به موضوع موشک‌ها اشاره کرده و می‌گوید می‌توان با ایران به یک توافق خوب دست یافت که البته به موضوع ذخیره موشک‌های بالستیک ایران هم می‌پردازد. آقای ترامپ در هفته‌های اخیر متمرکز بر موضوع هسته ایران سخن می‌گفت، اما در آستانه سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن، موضوع برنامه موشکی بار دیگر به فهرست خواسته‌های او بازگشت است. البته موضوع برد موشک‌های تهران پیشتر در سخنرانی مارکو روبیو وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی شنیده شده بود که در کنار موضوع هسته‌ای، رفتار منطقه‌ای و رفتار با شهروندان به آن اشاره کرد. And that includes the range of their ballistic missiles. That includes their sponsorship of terrorist organizations. در حالی که تهران و واشنگتن متمرکز بر مسیر دیپلماسی در سایه حضور قوی نظامی آمریکا در منطقه هستند و دونالد ترامپ میگوید شاید ناوگروه قدرتمند دیگری را روانه خاورمیانه کند، نخست وزیر اسرائیل امروز در واشنگتن با آقای ترامپ دیدار میکند. هفتمین دیدار نخست وزیر اسرائیل با رهبر آمریکا از 13 ماه پیش که ریاست جمهوری آقای ترامپ آغاز شده. بنیامین نتانیاهو پیش از سفر به واشنگتن در اسرائیل به خبرنگاران گفت سرفصل رایزنی‌هایش با رئیس جمهور ایالات متحده مذاکرات با ایران خواهد بود و اصول مد نظر کشورش را با دونالد ترامپ در میان خواهد گذاشت. پیش از دیدار روز چهارشنبه مذاکره کنندگان آمریکایی استیو ویتکوف و جارد کوشنر با بنیامین نتانیاهو دیدار کردند. این تحولات در واشنگتن در تهران هم واکنش‌هایی داشته است. عباس عراقچی در مصاحبه با شبکه انگلیسی زبان دولت روسیه راشا تودی در این باره مورد سوال قرار گرفت و نخست وزیر اسرائیل را جنگ طلب توصیف کرد و مدعی شد که او می‌خواهد ایالات متحده را به جنگ بکشاند. آقای عراقچی در این حال گفت به نظرش استیو ویتکوف و جارد کوشنر می‌خواهند از جنگ جلوگیری کنند و به نظرش این عاقلانه ترین تصمیمی است که دونالد ترامپ می تواند بگیرد. هنوز زمان و مکان دور بعدی مذاکرات مشخص نشده و در این ساعتها تهران روند دیپلماتیک را با مقامی بالاتر از عباس عراقچی دنبال می کند. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی که روز سه‌شنبه به عمان رفته بود، امروز چهارشنبه در قطر خواهد بود تا با مقامات این کشور که میانجی تأثیرگذاری میان ایران و ایالات متحده هستند رایزنی کند. در آستانه این رایزنی آقای لاریجانی در مصاحبه با شبکه العالم گفت مذاکرات خوب پیش می رود، هنوز نمی توان در مورد یک جلسه قضاوت کاملی داشت و باید ادامه آن را پیگیری کنیم.
از هانا کاویانی می شنیدید. سفر علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به مسقط پایتخت عمان و دوحه پایتخت قطر پیش از دور دوم مذاکرات ایران و آمریکا تحرک‌های مهمی هستند که نگاه تحلیلگران سیاسی را به خود جلب کردند. در این میان سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل یک هفته پیش از موعد مقرر به آمریکا برای دیدار با دونالد ترامپ باعث گمانه‌زنی‌هایی شده که دور بعدی مذاکرات ایران و آمریکا به چه نتایجی خواهد رسید. شاهین بشیری از رادیو فردا در گفتگو با فرشته پزشک تحلیلگر سیاسی در آمریکا نخست پرسیده چرا جمهوری اسلامی به جای وزیر خارجه‌اش ترجیح داده دبیر شورای عالی امنیت ملی خود را برای دیدار با رهبران عمان و قطر اعزام کند. فرشته پزشک:
فکر میکنم در عمل این تغییر جدی داشته باشه، تحول عمده‌ای باشه، ولی خب در اون شکل ظاهری به آمریکایی‌ها دو تا پیام میفرسته. یکی این که ما این پیام‌هایی که داریم میفرستیم جدیه، دوم حداقل اون چیزی که ما حاضریم بدیم و قطر ارمزانمون همین هاست، یعنی بالاترین مقام داره و شما گفتگو میکنه، دسترسی مستقیم داره این فرد به رهبر جمهوری اسلامی، بنابراین مذاکرات از نظرها جدیه و این اون چیزها و امتیازاتی که ما حاضرین بدیم و این خط قرمزها و هشدارهایی هم هست که به شما داریم منتقل میکنیم و این هشدارها مثلا بلوف نیست، وزیر خارجه نیست، اینها پیامهای جدیه که داره رد و بدل میشه. با منطقه از این جهت که به قطر سفر میکنه یا از عمان استفاده کرده روشنه، قطر خب به آقای ترامپ دسترسی مستقیم داره و لابی میکنه برای جلوگیری از حمله به جمهوری اسلامی یا تنش در منطقه. میدونیم قطر در مسئله اسرائیل و موضوع حماس و گرفتن سلاح‌ها از حماس اونجا هم در گفتگوها نقش داره، بنابراین جمهوری اسلامی احتمالاً برداشتش اینه که از طریق قطر میتونن لابی بکنن با آقای ترامپ. عمان هم که خب مشخصه یه سابقه طولانی داشته در پیام بردن بین جمهوری اسلامی و آمریکا، قبلا هم این کارو کرده، یک بار هم نتیجهش برجام بوده، بنابراین یک کانال قابل اعتماد هست برای جمهوری اسلامی، ولی اون وضعیت کلی بعید به نظر میرسه که قرار باشه تحول جدی رخ داده باشه. یعنی چیزی که ما میشنویم کماکان اینه که جمهوری اسلامی از حق غنی‌سازی، در واقع معتقدن که غنی‌سازی حق جمهوری اسلامی، میخوان که احترام به این حق گذاشته بشه و در عمل بتونن این حق رو استفاده بکنن و خب موشکی هم که قابل مذاکره نیست، منطقه‌ای هم که اصلا ربطی به بقیه نداره. که کمر هم بذاریم بعیده که قرار باشه تحول جدی رخ داده باشه جز اون مسئله ظاهری.
در برخی خبرها اومده بود که ایالات متحده به جمهوری اسلامی اطلاع داده انتظار داره تیم مذاکره کننده تهران در نشست بعدی با محتوایی معنادار حاضر بشه و آماده باشن درباره مسئله هسته‌ای و سایر مسائل امتیاز بدن. به نظر شما با توجه به اون چه از اظهارات مقامات جمهوری اسلامی برمیاد، ایران ممکن هست در مذاکرات چی بده و چی بگیره؟
همون چیزی که قبلا گفته، یعنی حتی سخت اون چیزی که جمهوری اسلامی حاضر بده این هست که غنی‌سازی رو برای مدتی تعلیق کنن، برای مثال در برابر برداشته شدن تحریم ها این اورانیوم های غلیظ شده رو با قضای 60% رو رقیق کنن یا خارج کنن، یا یک کنسرسیومی هم در خاک ایران باشه برای غنی‌سازی که اینها خب مورد پذیرش آمریکا نیست. دلیل این رفت و آمدها و این چیزهایی که آمریکا میگن مشخصه، اینه که آمریکا هم میخواد هم به همپیمانانش در منطقه، هم در افکار عمومی دنیا، هم داخل این رو بگه که ما تلاش دیپلماتیک کردیم برای حل و فصل اختلافاتمون با جمهوری اسلامی، ولی اینها واقعا به هیچ راهی نیومدن که ما جلوی پاشون گذاشتیم. بنابراین من برداشتم اینه که این صحنه کماکان این روند یه بخشی از پروسه همون درگیری نظامی، همون جنگیه که ما در آستانش هستیم. اینا اون رفت آمدهایی که معمولا تقریبا تو تمام درگیری‌های بزرگتر ما شاهدش بودیم، تو نه فقط در مورد ایران، در تمام اقسام نقاط جهان، از جمله همین آخریش در مورد اوکراین و روسیه. این همچین نشست‌های همچین رفت آمدهای دیپلماتیکی برقرار میشه که پس این درگیر بگم ما راهکارهای دیپلماتیک رو امتحان کردیم. این به نظر میاد که آقای ترامپ تیمش هم از این جهت دارن میگن که خب این خط آخرین فرصت شماست، با یه راهکار واقعی بیان پای مذاکره و حالا باید دید که اصلا بعد از این پیامی که از طرف لاریجانی برمیگرده با آمریکا اصلا ما به مرحله بعدی میرسیم یا نمیرسیم. ولی شما مکان فارغ از این که اینها دوباره بیار بکنن یا نکنن، به نظرم میرسه که شرایط با حداقل تا وقتی که رهبر جمهوری اسلامی سر کاره و موازش اینی که هست هست، جمهوری اسلامی نمیتونه انعطاف خاصی نشون بده، چون پذیرفتن هر کدوم از این چیزهایی که آمریکا میخواد، هر کدوم از این امتیازاتی که آمریکا میخواد بگیره به معنای عقب نشینیه و میدونن که این یک امتیاز رو بدن بعد کماکان این اهرم فشار و اهرم جنگ و تحریم روی سرشون هست و تا زمانی که آقای خامنه‌ای سر کار بگیره همچین اتفاقی رخ بده. و به همین دلیل من برداشتم اینه که این فاز بیشتر طرفین از این فضایی که واسه این رفت و آمدها ایجاد شده استفاده میکنن برای آماده سازی و آرایش نظامی خودشون.
از صحبت‌های شما من اینطور برداشت کردم که احتمال جنگ رو بیشتر از احتمال معامله سیاسی می‌دونید. اگر اینطور باشه فکر می‌کنید نقش سفر نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به آمریکا چی هست که اینقدر عجله هم کرد، حتی یک هفته جلو انداخت سفرش رو برای اینکه می‌خواست در مورد مسئله ایران به خصوص، البته مسائل غزه و اینها هم بود، ولی به خصوص مسئله ایران می‌خواست زودتر قبل از دور بعدی مذاکرات با رئیس جمهور آمریکا صحبت کنه. از طرف دیگه میدونیم که جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا هم گفته که در مورد ایران فقط و فقط خود دونالد ترامپ تصمیم میگیره و هنوز مشخص نیست چه تصمیمی مد نظرش هست. با این جمع‌بندی ها فکر میکنید هیچ شانسی برای معامله سیاسی وجود نداره؟
به خاطر اینکه مسئله رهبری جمهوری اسلامی، یعنی تا زمانی که اون انعطاف از جمهوری اسلامی نباشه و خط فکر جمهوری اسلامی همینی که هست باشه، دلیلی نداره که آمریکا بخواد الان عقب نشینی بکنه، چون پیامدش میدونین یعنی چی. ترجمه این حرف یعنی اینکه آمریکا به عنوان کشوری تحت اتفاقا دولت آقای ترامپ که خودش رو ابرقدرت میدونه و به نظرش باید قدرت بلا منازع باشه و میخواد چین رو کنترل بکنه و حل و فصل بکنه جنگ بین اوکراین و روسیه رو که بره تمرکز بکنه روی چین و درگیر خاورمیانه نباشه، و جمهوری اسلامی با توانایی‌های محدود نظامی، در حال جمهوری اسلامی هر چقدر موشک داشته باشه، هر چقدر هم نیروی نیابتی منطقه‌ای داشته باشه، با یه قدرتی مثل چین یا روسیه که قابل مقایسه نیست. این به معنی اینه که آمریکا توان مقابله و حل این مشکل رو نداره، حتی در زمانی که یه همچین خط قرمزهایی ترسیم کرده و جمهوری اسلامی به روشنی ازش عبور کرده. فارغ از صحبت‌های سیاسی، نه حرف‌های آقای ونس این نشونه رو میده که آقای ترامپ قصدش این نیستش که از گزینه نظامی استفاده نکنه. آقای ترامپ میگه یا اون چیزی که ما می‌خوایم رو پشت میز مذاکره می‌پذیریم و تغییر می‌کنید از اینی که هستین به چیزی که دیگه برای ما مشکل ایجاد نکنه، که خب این به معنی شکست جمهوری اسلامی به عقب رفتن و احتمالش رفتن از داخل ایران به خاطر اینکه اون عقب نشینی به معنای ضعف تعریفش برای مردم، یا اینکه ما بهتون حمله میکنه و این چیزهایی که میخوایم رو ازتون میگیره. آقای نتانیاهو که داره میاد، چیزی که اعلامی دارن میگن با اینکه واقعا پشت پردهش میگذره دو تا چیزه. یه سری از برداشت ها اینه که اتفاقا آقای نتانیاهو سر مسئله غزه و این برد صلحی که آقای ترامپ گذاشته و هفته آینده قرار بود آقای نتانیاهو بیاد، و اتفاقا اونجا جاییه که نتانیاهو با آقای ترامپ مسئله داره، اختلاف داره، موافق نیست با سیاستی که آقای ترامپ داره در غزه و در اسرائیل در مورد فلسطینیان اجرا میکنه. برای اون داره میاد و این فرصتیه براش که بیاد اونها رو زودتر از اون تاریخ اصلی مطرح بکنه و شاید بتونه نظر آقای ترامپ رو عوض بکنه. مسئله دوم اینه که احتمال میشه با توجه به اینکه فرمانده نیروی هوایی اسرائیل اگر شما نگم قرار بود توی این سفر آقای نتانیاهو رو همراهی بکنه و فرماندهی که در طول دوران جنگ 12 روزه یکی از اشخاص اصلی اون عملیات بود، ممکنه اطلاعات جدیدی رو من با خودشون میارن که نمیتونن ترانسمیت بکنن، یعنی ممکنه امنیت ایجاب بکنه که مثلا همراهی بکنه و این رو مستقیم در اختیار ایالات متحده قرار بده. من برداشتم این نیست، این حرفا رو ما قبل از این جنگ 12 روزم شنیدیم. من برداشتم این نیست که در مورد مسئله ایران اختلاف جدی بین تیم آقای ترامپ، خود آقای ترامپ و آقای نتانیاهو باشه، نه الان نه 6 ماه پیش، ولی مسئله غزه اتفاقا مسئله ای که ممکنه این فرصتی باشه که آقای نتانیاهو بیاد و در مورد برد صلح با آقای ترامپ مذاکره بکنه و خب هماهنگی هایی رو اطلاعاتی هم در مورد ایران رد و بدل بکنه.
گفتگوی شاهین بشیری رو میشنیدید با فرشته پزشک، تحلیلگر سیاسی در آمریکا.
شما می توانید برنامه‌ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی SW دنبال کنید. از ساعت 18 تا 20:30 13755 کیلوهرتز. از ساعت 20:30 تا 22:30 12005 کیلوهرتز. از ساعت 22:30 تا 23:30 9515 کیلوهرتز. از ساعت 23:30 تا 30 بامداد 5875 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 30 بامداد فرکانس 7500 کیلوهرتز. و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18:30 تا 20:30 فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
همچنان شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. در آستانه سالگرد انقلاب 1357، شامگاه سه‌شنبه شهرهای ایران بار دیگر صحنه تقابل روایت رسمی جمهوری اسلامی و صدای معترضان شد. در حالی که حکومت با برگزاری مراسم آتشبازی در تلاش بود فضای جشن و عادی سازی را به نمایش بگذارد، شماری از شهروندان پایتخت و شهرهای دیگر شب هنگام فریادهای اعتراضی از پشت پنجره ها سر دادند. بیشتر بشنویم در گزارشی از مهران کریمی.
سه‌شنبه شب 21 بهمن 1404، جرقه های آتشبازی حکومت میخندند، اما از پنجره های تاریک خانه ها فریاد های ضد حکومتی در دل شب پراکنده میشوند. در یکی از ویدئوهای منتشر شده معترضان از پنجره فریاد مرگ بر خامنه‌ای سر می‌دهند، در حالی که در پس زمینه آتشبازی جمهوری اسلامی به مناسبت سالگرد انقلاب 57 دیده می‌شود. شهری که یک ماه پیش شاهد یکی از خونبارترین سرکوب‌های حکومتی بود. در شهرهای دیگر از جمله اصفهان هم شعارهای معترضان حکومت را نشانه رفت. در آبدانان معترضان شبانه شعار مرگ بر خامنه‌ای سر دادند. در شیراز هم شعارهای مشابه سر داده شد. روز چهارشنبه به مناسبت سالگرد انقلاب 57، حکومت ایران در شماری از شهرهای ایران راهپیمایی برگزار کرد. در تهران تعدادی از مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی در این راهپیمایی حضور داشتند. از جمله عباس عراقچی وزیر امور خارجه، محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه و قالیباف رئیس مجلس. مسعود پزشکیان رئیس جمهور هم در این مراسم سخنرانی کرد. او بار دیگر شماری از معترضان دیماه را فریب خورده خواند.
و به همه اونایی که دانسته یا ندانسته اومدن و گول خوردن و فریب خوردن و اومدن، کارهایی که نباید میکردن انجام دادن. ما آماده ایم صدای مردم رو بشنویم. مردم، ما خدمتگزار مردمیم.
با این حال به دستور مسعود پزشکیان، نخستین جلسه ستاد بررسی حوادث دیما با محور ریشه‌یابی دقیق، ترمیم شکاف‌ها و جلوگیری از تکرار اعتراضات دیما در هفته جاری برگزار شد. مراسم 47 سالگرد انقلاب 57 در حالی برگزار می شود که جمهوری اسلامی هم از داخل و هم از خارج از کشور تحت فشار است. با وجود اینکه شماری از مقامات ایران در تلاشند که شرایط را عادی جلوه دهند، اما عباس صالحی وزیر ارشاد در راهپیمایی روز چهارشنبه اذعان کرد که شرایط عادی نیست.
شرایط عادی نیست. ایران امروز به شدت در مخاطره است.
خبرگزاری فعالان حقوق بشر هرانا مستقر در ایالات متحده گزارش کرده که در اعتراضات دیماه 1404 دست کم 6984 نفر کشته شدند. به گفته برخی تحلیلگران، تا زمانی که حکومت ایران دست به تغییرات ساختاری عمده نزند و خشم معترضان در داخل را به رسمیت نشناسد، اعتراضات میتواند دوباره تکرار بشود.
گزارشی را میشنیدید از مهران کریمی. در شرایطی که بسیاری از شهروندان در ایران سوگوار کشته شدگان اعتراض‌های خونبار دیما هستند، مراسم حکومتی 22 بهمن امسال برگزار شد. جشن و نورافشانی خیابانی هم به رغم خشم و سوگ بخش قابل توجهی از جامعه قسمتی از این مراسم بود. این در حالی است که به اذعان اطلاعیه رسمی دولت جمهوری اسلامی بیش از 3000 تن در این اعتراض‌ها جان باختند. رقمی که البته به گفته سازمان‌های حقوق بشری به مراتب کمتر از آمار واقعی است. در گفتگو با رضا طالبی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، نخست از او پرسیدم این رفتار حکومت ایران در قبال شهروندان را چگونه میتوان تفسیر کرد؟
اصولا رفتار جمهوری اسلامی رو تفسیر کردن خیلی راحته، یعنی چیزی نیست که تغییر پیدا کرده. خب ما به یاد داریم بعد از 88 که در 9 دی تظاهراتی رو انجام دادن به همین سبک و سیاق، یعنی در اون زمان هم ما شاهد کشته شدنها، دستگیریها بودیم، ولی باز برای نمایش قدرت در 9 دی که وقتی که انسانها رو عذرخواهی میکنم که بزغاله و گوساله خطاب کرد آقای علم الهدا و کسانی رو که کشته شده بودن از سمت جمهوری اسلامی، یعنی کسانی که در چارچوب جمهوری اسلامی بودن رو سینه سپران نامید، همین رو ما امروز هم شاهدیم. هیچ چیزی در جمهوری اسلامی تغییر پیدا نکرده. جمهوری اسلامی از ابتدا به ساکن هم برای برنده شدن در هر مقیاسی در جدال با مردم اقدام کرده. اینکه ما فکر بکنیم که در شرایطی که این همه کشته داده مردم و این یک عزای عمومی و یک سوگ جمعی بر کشور حاکم هست، جمهوری اسلامی تلاش خواهد کرد که یک امپاتی و همزاد پنداری بکنه، به نظر من اشتباه هست. علی رغم همین هم ما شاهد این هستیم که فقط در حوزه داخلی نیست که جمهوری اسلامی با دو قطبی سازی که انجام داده و با حکومت بر دو نوع مردم، یعنی ما دو تا ملت داریم در جمهوری اسلامی، یعنی ملتی که امروز در 22 بهمن برای برنده شدن و برای نمایش قدرت به خیابان‌ها رفتن و ملتی که در همون خیابان یک ماه پیش سرکوب می شدن و کشته می دادن، اینها را اصلا جز ملت خودش به حساب نمی آره. اینها موالی هستن، عذرخواهی می کنم، که در خدمت جمهوری اسلامی ایران که باید تابعیت بکنن از پارامترهایی که اونها دادن. جمهوری اسلامی امروز در کنار همین وضعیتی که در کشور ایجاد کرده و در کنار اینکه تلاش داره که این روایت رو به نفع خودش تفسیر بکنه و این روایت رو یک سرش رو به مسئله خارجی گره بزنه، برای همون مسئله و همون قدرت خارجی هم تلاش داره که این قدرت نمایی رو در خیابان انجام بده. چیزی که ما شاهد اون بودیم که در گروه‌های نیابتی خودش به ویژه در حوثی‌ها هم وقتی که حملاتی که صورت می‌گرفت تلاش می‌شد که با نمایش‌های خیابانی به نوعی این تفسیر رو به خارجی‌ها بدن که کماکان عده‌ای در درون کشور هستن که حمایت می‌کنن از همین سیستم. این شادی‌ها، این کارناوال‌هایی که داره جمهوری اسلامی انجام میده، صرف این که هم مسئله خارجی در اون وجود داره، این هست که مردم رو هم با نمایش همین تصویرها و این ویدیوهایی که وجود داره به گوشه‌ای اینها رو هدایت بکنه، در کنجی قرار بده و بگی که من کماکان در قدرت هستم و این 10-15% که دور بر من جمع شدن تا آخرین نفس خواهند جنگید. و این به نظر من هیچ زمان تغییر نکرده و به ویژه در همین شرایطی هم که ما داریم میبینیم که خود رنج، خود عذاب، خود اصلا مسائلی که به نوعی در سایر کشورها مسائل جمعی و عمومی است که در اون اشتراکاتی دارن، اینها هم دو قطبی شده و رنج جمهوری اسلامی با رنج مردم کاملا فرق داره. وقتی که شما ماهیت طرف مقابل، ماهیت کسانی رو که به عنوان اتباع شما هستن، به عنوان کسانی که تابعیت ایرانی دارن، به هیچ نوع عنوان قبول ندارید، به نظر من در همون حوزه خودشون هم تلاش خواهند کرد که از این فرصت استفاده بکنن که برای قدرت نمایی بیشتر، برای سرکوب بیشتر، چون هیچ رنج مشترکی امروز بین مردم و جمهوری اسلامی وجود نداره.
در مقابل این تصویری که الان شما ترسیم کردید، مسعود پزشکیان در سخنرانی امروز خودش، در سخنرانی 22 بهمن، اشاره کرده به اعتراض‌های 18 و 19 دی ماه و گفته که ما شرمنده مردم هستیم و خود رو موظف میدونیم به همه کسانی که آسیب دیدند خدمت کنیم، حتی کسانی که فریب خوردند هم شامل این حرف میشه. واقعا منظور آقای پزشکیان در این بین از کسانی که فریب خوردند چه هست؟ آیا منظور او کسانی هست که پیشتر بهشون میگفت آشوبگر، یا اینکه یک نوع بازنگری رو دست کم در بخشی از جمهوری اسلامی شاهد هستیم؟
ببینید، اگر بازنگری هم مد نظر جمهوری اسلامی باشه، در چنین فضایی من فکر نمی‌کنم که دست به چنین بازنگری‌هایی بزنه. چون وقتی که شما در شرایط داخلی یک مشروعیت عمومی رو ندارید و در خارج هم دچار بحران‌های عدیده‌ای هستید، حالا بگذاریم که توضیحاتش خیلی زیاده و در این مقال نمی‌گنجه که در مورد فروپاشی اقتصادی گرفته تا فروپاشی‌های اجتماعی در ایران صحبت بکنیم، سخنان مسعود پزشکیان هیچ چیزی رو فاده نمی‌کنه. آقای پزشکیان امروز نه در جایگاه ریاست جمهوری نیستن، بیشتر در جایگاه میانجی و میانجیگری کننده بین آقای خامنه ای و مردم قرار گرفتن. هرچند که تلاش میکنه که در مقاطعی به گفتار درمانی بپردازه، ولی آنچه که در عمل میبینیم در دولت پزشکیان به انتظاراتی که بود قبل از اینکه ایشون به رأس دولت بیاین و اون وعده هایی که داده بود و امروزه آن سیاستی که ایشون داره دنبال میکنه، همه نشان میده که هیچ تغییری صورت نگرفته. تغییرات ناملموسی هم که انجام گرفته کجدار و مریض بوده و عقب نشینی های تاکتیکی بوده که هرچند که بسیاری از اونها هم منوط به و وابسته به تلاش ها و اعتراضات و شکایات مردم قبل از دوران ریاست جمهوری آقای پزشکیان بوده که این تساهل و تسامح جزئی و سوری رو هم در رفتار جمهوری اسلامی میبینیم. هرچند که در گفتمان ایشون هم، یعنی برداشت ها و همچنین تفسیر گفتمان ایشون هم خیلی سخت هست، چون نه گفتمان منسجمی رو دارم و نه یک رفتار مسلط و ثابت در حرف زدن و استفاده از کلمات و واژه ها رو ما در گفتمان ایشون برخلاف آنچه که در مجلس بودن میبینیم. استفاده از چنین واژه هایی هم به نظر من فارغ از اینکه چه محتوایی داشته باشه و یا اینکه محتوای اونها توسط جمهوری اسلامی ایران خالی شده باشه، برای آقای پزشکیان یک خط قرمز و یا یک واقعیت الغایی در رفتارشون نیست. آقای پزشکیان از همین گفتمان معدود و انتخاب سلیقه‌ای از کلماتی که در رفتار جمهوری اسلامی ایران، در مکاتبات جمهوری اسلامی ایران، در اطلاق‌های جمهوری اسلامی ایران وجود داره از اون استفاده میکنه و من فکر نمی‌کنم که هیچ نوع تأثیری هم بر جامعه داشته باشه. اگرچه حتی تأثیر جزئی هم داشته باشه، در رفتار سایر نیروهایی که فارغ از مکانیزم دولت دارد فعالیت میکنن، نیروهای امنیتی و نظامی هم باشه، در یک راستا با دولت قرار ندارن که ما بگیم که تأثیر فوق‌العاده‌ای رئیس جمهور بر اونها داره. تلاش پزشکیان به عنوان نه یک رئیس جمهور بلکه به عنوان یک واسطه و میانجیگر بین ساختار سخت قدرت و مردم وجود داره که بیشتر کفه ترازو هم به سمت ساختار قدرت هست تا مردم.
رضا طالبی بود، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان.
مشاهدات و روایت‌های خود را از طریق تلگرام به رادیو فردا برسانید. @fardagram
و باز هم روایت جانباختگان اعتراض‌های خونین دیماه. علیرضا کرمی 26 ساله که در جریان اعتراض‌های دیماه تهران هدف 3 گلوله قرار گرفت و کشته شد. علیرضا یکی از هزاران معترضی است که در جریان سرکوب اعتراض‌ها جان خود را از دست داد. رویا ملکی نگاهی داشته به آنچه از او، از علیرضا کرمی، در دنیای مجازی و شبکه‌های اجتماعی باقی مانده است.
ورودی جدید مجموعه ترکیده ترین سمند ایران.
صاحب این صدا در اعتراضات دیماه با 3 گلوله جنگی کشته شد. نامش علیرضا کرمی چمه است، اما همه او را علی صدا می‌زدند. همین آذر ماه 26 ساله شده بود. دوستانش در شبکه اجتماعی اینستاگرام نوشتند تازه داشت زندگیش را می‌ساخت. تکیه‌گاه خانواده بود و رفیق تمام قد رفیقا. نزدیکانش به رادیو فردا گفتند علی هجره دیماه به خیابان رفت و در میدان رسالت تهران در حالی که به زنی زخمی که روی زمین افتاده بود کمک می‌کرد، هدف 3 گلوله قرار گرفت. علی صافکار و نقاش خودرو بود و به گواه دوستانش عاشق کار. این را از صفحه اینستاگرامش هم می‌شد دید. صفحه پر از زندگی، پر از رویا، پر از ویدیوهایی که نشان می‌دهد او چگونه فکر می‌کرد و چگونه می‌زیست. این یکی از صداهایی است که او در صفحه اینستاگرامش روی یکی از ویدیوهای کاریش منتشر کرده است.
رفتارت از تو یک مرد می‌سازد. یک مرد. می‌دونی این یعنی چی؟ این آخر کار نیست. حتی شروع آخر کار هم نیست. شاید فقط پایان شروع کار.
آبان ماه 1402 خدمت سربازیش تمام شد. از شهر صحنه در کرمانشاه به تهران مهاجرت کرد و از کار با گل و گیاه آپارتمانی تا رانندگی اسنپ را تجربه کرد و در نهایت صافکار و نقاش خود را شد. در صفحه اینستاگرامش نوشته است: من اون آدمی بودم که نه استعدادی داشت و نه علاقه ای، ولی تنها چیزی که داشتم این بود، تسلیم نشدن تو ذاتمه. نوشته: زندگی چیزی نبود که آماده تحویلش داده شود، باید ساخته می شد، با زحمت، با شب بیداری، با رویا. او نوشته: این شرایط فقط یک چیز را خوب به او یاد داده، اینکه تنها مانع اصلی موفقیت احساسات است. او در صفحه اینستاگرامش با انتشار ویدیویی از خود این صدا را بازنشر کرده است.
خیلی دویدم، خیلی جنگیدم، ولی کم نیاوردم. خورشید که طلوع کنه دوباره شروع می‌کنم. خسته ولی امیدوار.
علی کرمی نوشته بود: اشک‌ها را پشت لبخندی پنهان می‌کنیم که خیلی درد می‌کند و هیچ کس نمی‌فهمد. ما را درد همین نفهمیدن می‌کشد، نه زخم‌ها. امیدوار بود، عاشق فوتبال و حامی حیوانات. دلبسته سگش طلا بود، یک جرمن شپرد که پس از کشته شدن علی صاحبش تصاویرش بر مزار او در شبکه‌های اجتماعی بازتاب زیادی داشت. علی در یکی از ویدیوهایش در حالی که با طلا بازی می‌کند این صدا را بازنش کرده است.
اگه من قبل از سگم مردم، بذارید بدن بیجان منو ببینه، اون مرگ رو میفهمه. اگر مرگ منو حس کنه میتونه برام گریه کنه و عزاداری کنه، ولی اگر بدن بیجان منو نبینه فکر میکنه ترکش کردم و منتظر برگشتن من میمونه. اگه من قبل از سگم مردم، بذارید با هم خداحافظی کنه. سگ یعنی دوستی بدون محدودیت و وفاداری، یه بخشی از زندگی و دلیلی برای زندگی کردن.
دوستانش نوشتن: بلد بود دوست داشتن یعنی چه. برای سگش غذا درست میکرد، کنارش میخوابید، میبوسیدش، مثل یک خانواده. هنوز هم طلا منتظر است، هنوز هم میفهمد که چیزی کم شده است. دوستانش نوشتند: بعضی آدم ها نمیمیرند، از ما کم میشوند و جای خالیشان تا ابد درد میکند. آخرین حرف علی به برادرش این بود: من از مرگ نمیترسم، قول میدهم خوب شوم. اما نشد و نامش به فهرست هزاران جان باخته دیما افزوده شد. اعتراضاتی که هزاران کشته و زخمی، بازداشتی و گمنام و گم شده روی دست ایران گذاشته است. علی کرمی چند روز قبل از شروع اعتراضات در صفحه اینستاگرامش در حالی که با انتشار ویدیویی از خودش مشغول کار این صدا را بازنشر کرد، با یک قلب سیاه نوشت: باختیم.
پس چی کار میخواید بکنن؟ برن یه مملکت دیگه مهاجرت بکنن، اونجا تازه از راه فعالیت شدید به یه جایی برسن؟ خب چرا مملکت خودشون نکنن این کار؟
برا قمار زندگی و شانس تر از ما نبود. ما جوانی را در اینجا دست اول باختیم.
گزارش رویا ملکی رو میشنیدید از آنچه از علیرضا کرمی در دنیای مجازی بر جای مانده. علیرضا کرمی جوان 26 ساله‌ای که در جریان اعتراض‌های خونین دیماه کشته شد. سیاوش منصوری نژاد دیگر جانباخته دیماه امسال بود. او در 19 دیماه در مهرشهر کرج بر اثر اصابت گلوله جنگی به سینه‌اش جانباخت. سیاوش متولد 17 مهر 1374 و مکانیک بود. ایوب عبدی دایی او به رادیو فردا گفته که گلوله به سینه او اصابت کرده بود. در برگه پزشکی قانونی گواهی فوت اصابت گلوله سلاح گرم به قفسه صدری نوشته شده است. پدر سیاوش منصوری نژاد جانباز جنگ ایران و عراق است و داییش میگوید که عموی سیاوش هم در همین جنگ جان باخته است. فرشته قاضی از رادیو فردا با ایوب عبدی، دایی سیاوش منصوری نژاد، در آلمان گفتگو کرده است که میشنوید.
سیاوش همون فراخوانی که داده بودن 18 19 هم تو کرج هم جمع تظاهر کننده ها بوده به هر حال، و شب 19 هم همون شب دوم تو همون محشر کرج، جایی که تو خیابون بودن که سر یه پل هوایی، طبق چیزی که ما شنیدیم ماموری که تیر رو شلیک کرده روی یه پل هوایی بوده که شلیک مستقیم میکرده بچه ها، و سیاوش هم انایی سینه، یعنی دقیقا همون بالای قلبش رو نشونه میگیرن و میزننش، دوستاش میبرنش تا بیمارستان. بعد دیگه اما خب تو بیمارستان که رسیده بوده دیگه تموم کرده بوده بچه.
بعد چه اتفاقی میفته؟ پیکرش رو آیا همونجا خانواده میتونن ببرن یا اینکه چه اتفاقی میفته؟
دیگه همون دوستاش پیکر سیاوش رو از بیمارستان میبرنش خونه. میبرنش خونه که دیگه مادرش و برادرش که میبینن جنازه‌شو، جنازه سیاوش تا 6 صبح طبق فیلم‌ها و چیزایی هم عکسایی هم که داریم تو خونه بوده. یعنی با همون یه پارچه سفیدی پیچیده بودن دورش و اینا. بعد که جنازه سیاوش تا 6 صبح تو خونه با مادرش و برادرش بوده، دیگه 6 صبح برادرش اینا جنازه رو میبرن یه جایی هست به اسم بهشت زهره سکینه، نمیدونم کرج نمیگن جو جایی هست،
بهشت سکینه کرج،
بله، میبرن اونجا جنازه رو تحویل اونجا میدن و بعدش دیگه فکر کنم کاراشو که انجام میدن تو گواهیش هم که صدور میشه نوشته شده که مثلا مورد اصابت گلوله سلاح جنگی مثلا بوده این تیری که تو بدنش درآوردن اینا.
یعنی در واقع دست مامورا نمیفته، از ابتدا خانواده پیکرشون رو داشتن و خودشون میتونن ببرن و خاکسپاری انجام بدن.
از بیمارستان حالا دوستاش یک کاری کرده بودن که جنازه رو مثلا میدن تحویل دوستاش، ما این کارو کردیم و جنازه رو از تو بیمارستان کشیدیم بیرون، نذاشتیم دست مامورا بیفته.
بعدش چی؟ وضعیت خانواده الان چطور هست؟ آیا تحت فشار هستن؟ چه جوریه وضعیتشون؟
وضعیت خب چون ما بیشتر فامیلامون همه زادگاه اصلیمون خوزستان بوده، شهرستان اندیمش بودیم و اینا، زیاد مامورا یعنی با مثلا با دایی یا چه میدونم عمو اینا سر و کاری ندارن. فقط چند روز پیش لباس شخصی ها رفتن در خونه خواهرم، همون که خواهرم که تو کرج بوده، اما خواهرم ما انتقال دادیم به یه شهر دیگه. یعنی من میدونستم که این اتفاق میفته، ما بستگان هماهنگ کردیم و خواهرمو انتقال دادیم به تشییع جنازه‌ش که انجام دادن و اینا. ما دیگه به خواهرمون گفتیم که اونجا نمون.
آقای عبدی، ممکن از خود سیاوش به ما بگید چی میخواست سیاوش؟
سیاوش متولد 74، بعد بچه خیلی خوب، یه طب شعری هم داشت مثلا، بعضی وقتا مثلا حتی برای مادرم شعر گفته بود بعد اینکه مادرم فوت میکنه. بعد خیلی آدم ساده مردمی، عاشق موزیک و این چیزا بود و تو همون زن زندگی آزادی هم دنبال اون تونم شرکت کرده بود. من بهش گفته بودم که مثلا زیاد اینقدر تو این چیزا نرو، مثلا میگفت نه دایی اگه مردم میرن خب ما هم باید بریم، ما هم جز این مردمیم و این چیزا. بعد عاشق موزیک اینا بود، دوست داشت مکانیک معروفی بشه، عشقش مکانیکی بود. بعد این رشته رو رفته بود دانشگاه اینا دیده بود، تحصیل کرده بود. بعد همین دیگه، بچه دوم خانواده است، اینا دو تا برادر بودن با یه خواهر، خواهر کوچیک‌تره و این پسر دوم بوده. و پدرش هم جانبازه همون جنگ 8 سال عراق، عموش هم شهید جنگه. بعد کاملا بچه معمولی از یه خانواده کاملا متوسط معمولی.
گفتگوی فرشته قاضی رو میشنیدید با ایوب عبدی، دایی سیاوش منصوری نژاد، از جانباختگان اعتراض‌های خونین دیماه امسال. همزمان با اقبال شماری از معترضان داخل و خارج ایران به پرچم شیر و خورشید، در داخل کشور روزنامه سازندگی متعلق به حزب کارگزاران در صفحه اول خود تصویر این نماد را چاپ کرد. علی اکبر صالحی، وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی و رئیس کنونی بنیاد ایران شناسی، هم در سخنانی در حضور عباس عراقچی وزیر خارجه، نماد شیر و خورشید را اسلامی و متعلق به جمهوری اسلامی خواند. در گفتگو با تورج عطابکی، استاد تاریخ خاورمیانه در آمستردام، از تاریخچه پرچم شیر و خورشید پرسیدم.
تقریبا 3 هفته از 22 بهمن گذشته بود که آیت الله خمینی با فتوایی تمام نمادهای پیش از انقلاب رو در حقیقت باطل اعلام کرد اونها رو نمادهای کریه و زشت دوران گذشته ایران پادشاهی و از این دست خوند و فرمان داد که همه این نمادها از میان بره و بسیار هم سریع از میان بره. اون زمان هم این پرسش بود برای بسیاری از ایرانیان، نبگیم همه جماعت، بلکه نخبگان و خبرگان، که چه زدیتی با این نماد پیشین ایران و پرچم سرنگ ایران که شیر خورشید روش نشسته هست. تنها چیزی که در حقیقت به نظر می رسید این که آیت الله خمینی می خواست ایرانی تازه با 22 بهمن ایجاد کنه، بسازه، که در اون شهروندان به عنوان انسانهای مسلمان مؤمن موحد تراز دین فقط حضور داشته باشند و تاریخ ایران هم از 22 بهمن آغاز بشه. اما پرسش اینجا بود که نماد ایرانی شیر و خورشید و پرچم سرنگ آیا فقط نماد پادشاهی بود؟ وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که پیشینه این پرچم، پیشینه این شیر و خورشید، به ویژه شیر و خورشید، به قرنها قرنها پیش برمیگرده. حتی پیش از اسلام، پیش از ساسانیان، ما نشانه هایی از شیر خورشید یا ترکیبی از شیر خورشید رو میبینیم. در تمام دوران پس از اشغال اعراب هم ما این نشان رو داشتیم، جا به جا در دوران سلجوقیان و دیگران این نشان رو در حقیقت اینجا و اونجا میتونستیم سراغ بگیریم. به صفویه که میرسیم میبینیم کاربرد شیر و خورشید بیشتر میشه، بر بطن یک رنگ سبز گاه سرخ و گاه سفید میشینه. اما در دوران قاجار بود که به فرمان امیر کبیر پرچم ایران روشن شد به شکل یک پرچم سرنگ که سه نوار سبز و سفید و سرخ باشه و بر روی اون رنگ سفید شیر خورشید بشینه. البته گاه این شیر نشسته بود و گاه ایستاده و سرآخر تصمیم گرفتند بعد از جنگ دوم هرات این شیر ایستاده باشه. این رو ما داشتیم تا رسیدیم به مشروطیت. مجلس مشروطیت قانون متمم اساسی که تصویب شد بند 5 گفت پرچم ایران، بیرق ایران با الوان سرنگ سبز و سرخ و سفید خواهد بود که بر روی سفید رنگ سفید شیر و خورشید خواهد نشست. و این اصلا ربطی به دودمانهای پادشاهی در ایران نداشت، بیشتر نمادی بود اگر نگاه بکنیم با یک ویژگی اسطوره‌ای و نجومی. تمام کسانی هم که به این پرچم ارجاع میدادن خانش‌های خودشون رو داشتن. مثلا من به یک خانش کاملا نپرداخته به اون اشاره کنم که کیخسرو شاهرخ نماینده زرتشتیان اشاره می‌کرد که این پرچم سرنگ و شیر و خورشید نماد ایرانیت و سرزمین ایرانه. شیر نماینده برج، نشان برج اسد، چرا مرداد ماه مشروطیت به تصویب رسید. خورشید نماینده مهر تابانه که گرمای تابستان مشروطیت رو نشون میده. اون قرمز خون شهدای مشروط است و از این دست و از این دست. و این بود و بود و بود تا رسیدیم به انقلاب اسلامی 1357 که آیت الله خمینی با گذشته ایران، تاریخ ایران خط کشید و تمام این تاریخ و نمادهای این تاریخی رو قرار شد که به فراموشی بسپاره.
در روزهای اخیر ما مشاهده کردیم که روزنامه سازندگی چاپ تهران متعلق به حزب کارگزاران در صفحه اول خودش نماد شیر و خورشید رو چاپ کرد در ابعاد نسبتاً بزرگ و همچنین علی اکبر صالحی وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی و رئیس فعلی بنیاد ایران شناسی هم اعلام کرد که نماد شیر و خورشید اسلامی است و متعلق به حکومت جمهوری اسلامی است. چرا ما یک چنین تغییر گفتمانی رو در داخل ایران شاهد هستیم؟
ببینید، ما با یک ورشکستگی عمیق هویتی جمهوری اسلامی روبرو هستیم. بیش از 40 سال وعده یک جامعه عدالت محور، جامعه آزاد با یک خوانش دینی از دموکراسی به نام مردم سالاری دینی رو دادن و حاصلش چنین وضعیت پیچیده و ویرانیه که به جا گذاشتن. بنابراین تمام اون چی که ارزش‌های اسلامی میخونن باطل شده و خود جمهوری اسلامی هم میدونه که در این ورشکستگی، در این استیصال باید متوسل به تمام آنچه باشه که متعلق به این سرزمین بود و اون رو خودی کنه. اول مصادره میکنه، به ابتذال میکشونه و اون رو یک رنگ و پوی جمهوری اسلامی به اون میبخشه. این تنها در مورد پرچم ایران نماد شیر و خورشید نیست، حتی تمام ترانه و سرودهای ایرانی رو هم میخوان مصادره کنن به نفع خودشون و گاه حتی اشاره میکنن به همون تاریخی که خمینی منحوس میخوند، باطل میخوند، کج میخوند، به اون هم مراجعه میکنن و ادعا میکنن که اون تاریخ هم متعلق به اینانه. این در حقیقت فراموشی گزینشی این جناب که خودش رو در حقیقت یکی از برکشیدگان جمهوری اسلامی میشماره و یادش میره که پیشواش آیت الله خمینی درباره این نماد چه گفت، واقعا حیرت انگیزه. به قولی قبح از قباحت دیگه گذشته وقتی آدم این رو میشنوه. اما پرسیدنیه که این توسل به نمادهای غیر ایرانی رو اینها برای سالها کردند و به جایی هم نرسیدند. فقط پرچم سرنگ نبود، فقط نماد خود طرح داده شده بر روی پرچم نبود که حاصل این تلاش جمهوری اسلامی بود. جا به جا وقتی که ناکامی داشتند و فقدان آفرینش داشتند، دست دراز کردند به سوی همسایگان و از اونها قرض گرفتند، همسایگان اسلامی این سرزمین. مثلا اشاره کنم که یک بنیادی ما داشتیم، جمعیتی داشتیم به نام جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران، همسنگ صلیب سرخ، همسنگ هلال احمر. این رو منحل کردند، نامش رو ازش گرفتند و نام جمعیت هلال احمر ایران رو گرفتند، درست همسنگ نامی که کشورهای مسلمان همسایه ایران دارند. بنابراین میبینیم که وقتی کم میارند دست رازی میکنند به دامن همسایه و از این دست وقتی که کم نمیارند یکسره به تحریف میشینند و در حال حاضر ما شاهد این ورشکستگی و این توسل به تمام تکه‌پاره هایی هستیم که اینها بخوان برای خودشون جمع کنند و هویت تازه‌ای برای خودشون بسازن.
اقبال کنونی شهروندان به پرچم شیر و خورشید و این نماد ملی از کجا میاد؟
ما در حال حاضر در یک دوگانگی بسیار چشمگیری به سر میبریم. آنچه که جمهوری اسلامی هویت خودش قلمداد میکنه، مردم مخالف اون هستن. اگر جمهوری اسلامی بگه شب، مردم میگن روز. اگر جمهوری اسلامی پشت کنه به تاریخ خودش، مردم میگن این تاریخ تاریخ ماست، تاریخ ایران منظورم، این تاریخ تاریخ ماست. هر چه که در حقیقت مذموم خوانده میشه از طرف جمهوری اسلامی، از طرف مردم ستایش میشه. در حال حاضر پرچم سرنگ ایران و شیر خورشید نشسته بر اون نماد سرزمینی ایرانه، نماد اون پیوستگی و تنیدگی مردمانی است که در این نجد، در این سرزمین بود و باش دارند. بنابراین به خاطر اینکه فاصله خودشون رو با حکومت روشن کنند، پشت میکنند به نمادهای تحمیلی و خودساختی حکومتی. هم در این زمینه و در همه زمینه ها شما شاهد این هستیم. در روابط بین الملل شما شاهد این رویگردانی هستید، در روابط سیاسی شما شاهد این رویگردانی هستید و از جمله و به ویژه در روابط پرنگی. هر آنچه که در حقیقت جمهوری اسلامی اونها رو بد خوند، چج خوند، از سوی مردم تحسین میشه و تقدیر میشه و پذیرفته میشه و خودی میشه و از این دست. بنابراین با علم به این که پرچم ایران پرچم سرزمینی است، مستقل از نظامهای حکمرانی، مردم این رو از خودشون کردن و به عنوان نماد هویت ملی و سرزمینی خودشون پذیرفتن در برابر اون نماد تحمیلی که جمهوری اسلامی در 40 سال تلاش کرد در این سرزمین جا بیندازه.
تورج عطابکی بود، استاد تاریخ خاورمیانه در هلند. و اما امروز روز پایان جشنواره فیلم فجر بود که در سایه سرکوب‌های دیما به شکلی بی‌سابقه برگزار شد. گفتگویی داشتم با بابک غفوری آذر که می‌شنوید.
درباره این دوره جشنواره فجر نکته خیلی زیاده، درباره این بی‌سابقه بودن شکل برگزاری. یکی از جلوه‌های مهمش همین اعلام نامزدها و داورها ساعتی پیش بود به فاصله خیلی کوتاهی تا برگزاری مراسم اختتامیه که در هیچ کدوم از دورهای پیشین اینگونه عمل نمی‌شد. معمولاً یکی دو روز قبل از برگزاری مراسم اختتامیه نام نامزدها اعلام می‌شد. نام داوران که معمولاً در آغاز جشنواره اعلام می‌شد به شیوه‌ای که مرسوم هست در همه رویدادهای رقابتی هنری در دنیا و از جمله در سوابق خود این رویدادی که از بعد از انقلاب در ایران داره برگزار میشه. اسامی داورانی که اعلام شد نشون داد که بسیاری از سینماگران احتمالاً دعوت مسئولان جشنواره برای داوری در این دوره رو نپذیرفتن، شبیه اون چیزی که در خود جشنواره هم دیده شد. اسامی که اعلام شد میونشون سینماگر شناخته شده چندانی دیده نمیشه، یعنی محمد علی باشه آهنگر، امین زندگانی، مهدی سجادچی، محمد رضا شفیعی، مجید شیخ انصاری، مجتبی فراورده و مسعود نقاشزاده به عنوان داوران اعلام شدن که در میونشون شاید فقط آقای زندگانی باشه که تا حدودی نام شناخته شده تر هست در سطح کلی پیگیران فعالیت سینمایی در ایران. و تازه خود این آقای زندگانی که نامش اعلام شده یک از فیلم‌های جشنواره بازیگر بوده در میونشون، یعنی در واقع خودش به نوعی عملکرد خودش رو قضاوت کرده که این اتفاق معمولا رخ نمیده، در واقع میتونیم بگیم اصلا رخ نمیده، چون قرار است که داوران یک نظر بی‌طرفی داشته باشن و فیلمی نباشه که خودشون درگیر عواملشون باشند در میان قضاوت‌هایی که انجام میدن. حالا این اتفاق افتاده نشون میده که احتمالاً سخت بوده اعلام که بتونن میان داوران اعلام بکنن. و خب اینا همه نشونه‌های دیگری است از اینکه واقعاً امسال جشنواره فجر به شکل بی سابقه ای برگزار شده بوده.
خب بابک، اشاره کردی به اینکه آنچنان سخت بوده به ظاهر انتخاب یا در واقع افزودن نام سینماگران به هیئت داوران که مجبور شدن یکی از بازیگران یکی از فیلم ها رو به عنوان یکی از داوران معرفی بکنند. در همین حال یه سری انتقادها هم مطرح شد علیه کسانی که در این جشنواره شرکت کردند، چهره هایی که در این جشنواره شرکت کردند. واقعا کیا شرکت کردند؟
نکته اصلی این بود که واقعا نام‌های شناخته شده به خصوص در میان بازیگران سینما ایران که در جشنواره شرکت کردن اندک بود، یعنی واقعا نام‌های شناخته شده که از ابتدای جشنواره تا انتها رفتن به تعداد انگشتان یک دست هم نمی‌رسید، یعنی مهران غفوریان، محمد رضا شریفی نیا، تا حدودی الناز ملک اگه بخوایم به عنوان بازیگر شناخته شده نام ببریم، تنها نام‌هایی بودند در میان بازیگران که در میان فیلم‌هایی که در جشنواره حضور داشته در نشست‌های رسانه‌ای شرکت کردند. از میان کارگردان‌ها هم حتی ما داشتیم نام‌های شناخته شده مثل رسول صدراملی و سروش صحت که با وجود اینکه فیلم داشتن در جشنواره اما در نشست‌های رسانه‌ای شرکت نکردن. مورد فیلم آقای سروش صحت به نوعی بود که حتی تهیه کننده فیلمش هم حاضر نشد در جشنواره و تبدیل شد به تنها فیلمی که براش اصلا کلاً نشست رسانه‌ای برگزار نشد، یک اتفاق بسیار کم سابقه در تاریخ جشنواره فیلم فجر، که خب این میتونه همون باستاب فضایی بود که در از ابتدای اعلام اسامی فیلم‌ها وجود داشت، که با توجه به اینکه جشنواره فجر تو این سال‌ها خیلی جنبه حکومتی بودنش پررنگ شده، به خصوص از سال 98 به بعد، بعد از اتفاقاتی که رخ داد و خیلی در فضای کلی اجتماعی سیاسی ایران به عنوان یک رویدادی که مخالفان حکومت ایران از فعالان فرهنگ هنری میخوان که در برنامه شرکت نکنن به یک جور دو قطبی تبدیل شده، این دوره دیگه به اوج خودش رسیده بود، به فاصله کوتاهی بعد از سرکوب اعتراضهای دیماه داشت برگزار میشد و همین عامل باعث شد که در واقع علاوه بر عدم حضور سینماگران، استقبال مخاطبان در خود اون سینماهایی که برای مردم عادی هست کمتر گزارشی در خود رسانه‌های ایران منتشر شد که نشون دهنده استقبال باشه و برخی خود روزنامه‌نگاران داخل ایران در شبکه‌های اجتماعی تصاویری رو منتشر می‌کردن از خلوتی سینماها، از اینکه مردم به مشابه دوره‌های پیشین جشنواره فجر، به خصوص اگه یادمون باشه در دهه‌های 60 و 70 یک رویداد بسیار پر استقبال فرهنگی هنری در ایران محسوب می‌شد، علاقه زیادی وجود داشت برای شرکت در برنامه‌هاش و دیدن فیلم‌ها، الان در واقع یک شکاف کلی بین حتی سینماگران و مخاطبان با جنبه‌های دولتی و رسمی و حکومتی سینما ایجاد شده.
این قضیه چه تأثیری بر روند کلی سینما و صنعت سینمای ایران خواهد داشت؟
سینما ایران که تو این سالها خیلی انشقاق بهش افتاده بین جریانی که به نام سینمای رسمی میشناسیم با غیر رسمی و زیرزمینی، در صحنه بین‌المللی الان جریان سینمای زیرزمینی نماینده ایران شده و سینمای رسمی هم با افت مخاطب و تماشاگران روبروس. به نظر میرسه این روند رو شاید تشدید هم بکنه در ماهای آینده. اکران همین فیلم ها به نظر نمیرسه خیلی با استقبال روبرو بشه.
بابک غفوری آذر بود و با این گفتگو به پایان این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا میرسیم. از همراهیتون سپاسگزارم و براتون اوقات خوشی رو آرزو میکنم.